اش صباح میکند. خب شنوندگان عزیز، بسیار بسیار سپاسگزار هستیم از شنیدن این که برنامه ما رو پیگیر هستید و میشنوید. در خدمت استاد بسیار بسیار ارزشمند، بسیار دانشمند و توانمند هستیم که بی اغراق میشه گفت چند نسل و چند دهه دانشجو در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا رو پرورش دادن و بسیاری از استادان امروز شاید در واقع دست پرورده استاد تورج عقدایی باشند. جناب دکتر عقدایی، من با همه وجودم به احترام شما برمیخیزم و هفته معلم و روز معلم رو به شما تبریک میگم و بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ما رو ببخشید که تا این ساعت شما رو بیدار یا در واقع پشت خط نگه داشتیم.
خواهش میکنم، منم این روز رو به شما تبریک میگم و به همه معلمان سراسر کشور و امیدوارم که با کار خوبی که انتخاب کردن حاصل خوبی هم خود به دست بیارن هم در حقیقت کشور رو اعتلا ببخشن.
بسیار سپاسگزارم استاد. جناب دکتر عقدایی، با توجه به سابقه و پیشینه‌ای که شما دارید و ما میشناسیم، مؤلف بسیاری از کتاب‌های آموزشی در عرصه ادبیات فارسی بودین در سطح دانشگاه و کتاب‌های در واقع عمومی بودین که به درد هم طبقه عام مخاطب زبان فارسی می‌خوره هم طبقه خاص مخاطب زبان فارسی، با این پیشینه و این تجربه و سر و کاری که سال‌هاست با دانشجویان مقاطع مختلف و از جمله کارشناسی ارشد و مقطع دکتری در رشته زبان و ادب فارسی داشتین، می‌خوایم ببینیم که از نگاه شما جایگاه معلمین تو چه مقطعی و چه سطحی قرار داره و چه کمکی میتونن به حفظ و پاسداشت این فرهنگ و این زبان کهن بکنن.
آره، البته بحث معلم که بسیار عامه در رشته های مختلف، من محدود میکنم به رشته خودمون و در ارتباط با معلم های ادبیات بیشتر صحبت میکنم. عرضم بزرگ شما برای این که یک معلم ادبیات بتونه کارش رو درست انجام بده و چیزی بپروره که فردا نتیجهش در حقیقت سبب توفیق بسیاری از آدمهای دیگر بشه، خیلی چیزها رو بایستی خودش یاد بگیره در درجه اول و بعد اونها رو به کار ببنده. مثلا یک معلم ادبیات شاید اگر شما یک روزی از بسیاری از معلم‌های ادبیات بپرسید که ادبیات چی هست، شاید واقعا یه تعریف درست و دقیق و جامعی ازش نداشته باشن، گرچه البته نمیشه یه تعریف جامعی ازش ارائه کرد، ولی منظور من است که حیطه کار خودشون رو اول با یک تعریفی که در ذهنشون دارن بشناسن و در حقیقت کارشون رو از اونجا شروع بکنن که دارن چه چیز رو تعلیم میدن، یعنی محدوده کارشون کجا میتونه باشه. بنابراین اون چیزی که مهم هست برای یک معلم ادبیات که به نظر من تفاوت داره با معلم های دیگری که حالا اشاره خواهم کرد، این است که یک معلم ادبیات با خلاقیت بیشتر سر و کار داره. یعنی اول باید تو اون تعریف ادبیات خودش بدونه که یک اثری رو داره راجبه صحبت میکنه که با واژه و تصویر و تخیل ساخته شدن، بنابراین با متن‌های دیگری که در رشته‌های دیگر تدریس میشن تفاوت داره. اگر تا این مقدار پیش بره و این محدوده رو بشناسه، شاید کارش خیلی آسان‌تر باشه برای انتقال داده‌های خودش. از این گذشته ادبیات رو باید یه دانش تصور کرد. یعنی علم ادبیات. حالا البته تفاوت بسیار بین این علم و علم‌های دیگر وجود داره و این علم هم مثل علم‌های دیگر یه پیشینه‌ای داره که ما اصطلاحاً میگیم تاریخ ادبیات. من فکر می‌کنم یک معلم ادبیات ناگزیر باید اجمالی از تاریخ ادبیات در ذهنش باشه.
من.
یعنی بدونه که این ادبیاتی که او داره تدریس میکنه از کجا شروع شده و چه سرگذشتی داشته تا رسیده است به جایی که امروز او درش قرار گرفته است و قرار است اون رو به دیگری منتقل بکنه. بنابراین این یک ضرورته به نظر من که باید حتما این رو بدونه. دوستی دیگر این که مثلا فرض بکنید ما از یک معلم فیزیک یا شیمی توقعمون این است که او این دانش رو فرا بگیره و برش تسلط پیدا بکنه و به دیگری منتقل بکنه. خب همین رو از یک معلم ادبیات هم باید انتظار داشته باشیم. نمیشه که معلم ادبیات خودش خوب تعلیم ندینه، خوب آموزش ندینه، خوب نکته ها رو درک نکرده باشه و بتونه معلم خوبی هم باشه. با اون تفاوت که البته عرض کردم که علم ادبیات در حقیقت یک دانشیه که فقط با عقل و استدلال آموخته نمیشه.
بله.
یه معلم خوب ادبیات حتما باید احساس قوی داشته باشه، ذوق سرشاری داشته باشه، ازم بزرگ شما عواطف و احساسات رو خوب درک بکنه، برای اینکه کار ادبیات این بوده اینها رو منتقل کرده که ماندگار شده. اگر بتونه یک چنین چیزهایی رو فرا بگیره شک نکنید که میتونه با همون احساس خودش اون چیزی که دریافته بهتر از عقل خودش به دیگری انتقال بده. به این ترتیب ادبیات رو آنچنان که هست منتقل میکنه، نه آنچنان که به صورت یک علم ازش یاد میکنه.
بله.
اینا نکته هایی که به هر حال دریافت. تو همین جنبه آموزش این رو هم اشاره بکنم که یک معلم ادبیات کارش فقط این نیست که متن رو تدریس بکنه، ارزم بزرگ شما لغاتش رو بگه، حتی معنی بکنه. من اگر فرصتی باشه وارد این بحثم خواهم شد. که
خیلی خوشحال میشیم و ما حدود 10 دقیقه دیگه فرصت داریم که در کنار شما باشیم و تا همینجاش دو نکته بسیار ارزشمند رو فرمودین که شاید اصلا بهش نگاه نمیشه. یکی این که فرمودین خب ادبیات رو به شکل یک علم نگاه کنیم، این اصلا انگار از دست رفته. ادبیات رو به شکل علم دیگه کسی نگاه نمی کنه و در حالت عامش حتی علوم انسانی تو این ورطه افتادن که به شکل علم خیلی از بخش علوم انسانی دیده نمیشن. و دوم فرمودین که در ابتدای سخنتون خلاقیت بسیار مهمه. این چیزیه که امروزه من فکر میکنم به طور عام جا افتاده که اگر بگن که معلمی باید خلاق باشه، همه فکر میکنن خب معلم ریاضی باید خلاق باشه، با خلاقیت یک فرمولی رو یاد بده. و در مورد ادبیات آفتی که حداقل من خودم به شخصه میبینم در عرصه آموزش همین شده که همه شروع کردن به معنی لغت و خوندن واژه و متن و اینجور چیزها. و میشنویم از شما استاد، میشنویم. بسیار
سپاسگزارم. ارزم بزرگ شما اگر همین رو دنبال بکنیم، ببینید یک معلم ادبیات ازش انتظار میره که چون خودش تعلیم دیده متنها رو خوب بیاموزه. ببینید الان ما دشواری بزرگمون به نسبت کشورهای دیگر اینه که دانشجوی امروز ما متنهای زبان خودش رو خوب نمیشناسه، خوب نمیخونه، خوب درک نمیکنه، یا اصلا ازش فرار میکنه، فکر میکنه اینا جزء ادبیات نیست. با تبلیغات غلطی که شده فکر میکنه که اینا یه چیز سنتیه که باید کنار گذاشته بشه، چیز مدرن جاش رو بگیره. در حالی که در کشورهای دیگر چنین نیست. ببینید اینا پایه های ماست. من عرض کردم تاریخ ادبیات رو برای چی ما میخونیم؟ برای اینکه بدونیم که این ادبیات از چه مراحلی عبور کرده، پایه های این ادبیات امروز ما چی هست، و در حقیقت ما بدونیم که اگر تکیه بکنیم بر اون پایه ها فقط میتونیم ادبیات امروز رو بهتر بشناسیم، نه اینکه باهاش قهر بکنیم، کنارش بگذاریم و فکر بکنیم که اون یه چیز دیگریه. ادبیاتی که امروز ما تدریس میکنیم یک چیز دیگر. نه، این دنباله اون باید باشه. منتها مدرنیت حتما فراموش نمیشه، معاصرت اصلا فراموش نمیشه. ما در حقیقت امروز وقتی ادبیات رو تدریس میکنیم، معلومه که مثل قرن هفتم تدریس نمیکنیم. ما امروز ادبیات رو به عنوان یک دانشی که از دانش‌های مختلف دیگر بهره‌مند شده میخوایم تدریس بکنیم. یعنی در حقیقت رابطه‌اش رو، یکی از کارهایی که معلم ادبیات به نظر من بایستی حتما حتما در نظر داشته باشه، باید ادبیات رو اینجوری بشناسه که فرقش با دانش‌های دیگر در این باشه برای او که بدونه همه جا تو دانش‌های دیگر یک محتوایی منتقل میشه، یک معنایی منتقل میشه، یک موضوعی منتقل میشه. حالا من نمیخوام این حرف رو بزنم، گرچه این البته ابن خلدون گفته و خیلی ها معتقدن که ادبیات موضوع نداره، اما این به این معنا نیست که هیچ موضوعی در ادبیات نیست. مثلا برعکس باید بگیم که همه موضوع ها در ادبیات میتونن حضور داشته باشن. اما اون چیزی که یک معلم ادبیات امروز باید بدونه این است که بیاد صورت رو با صورت کتاب های دیگر، دانش های دیگر تفاوتش رو بشناسه. در اون دانش های دیگر محتوا منتقل میشه، صورت ببخشید مثل حمالیه که باید محتوا رو منتقل بکنه، حمل بکنه و منتقل بکنه. اما در ادبیات خود صورت اهمیت داره.
بله.
یعنی در حقیقت حالا خیلی افراط نکنیم مثل صورتگرایان، نمیخوایم معنی رو کنار بگذاریم، ولی واقعیت این است که تمام معنی های توی ادبیات از طریق صورت زیباش منتقل میشن. بنابراین باید به اون صورت هم کار انجام بشه، معنی رو بشناسن. و اینکه اشاره کردم، من شما هم گفتید که ما امروز معلم ادبیاتمون بیشتر فکر میکنه اگر یک متن معنی بکنه مشکل حل شده، در حالی که او باید با توجه به اونچه که امروز میگذره این رو دریابد که هیچ متنی یک معنی قطعی نداره. در معناهای تازه تر رو باز بگذاره. به عبارت دیگر یه معلم ادبیات امروز صرف نظر از این که متون رو یاد میده، یعنی خواندن رو یاد میده به دانشجوی خودش، بایستی نقد و تفسیر و تحلیل رو هم بهش یاد بده. یعنی در معناهای مجدد رو باز بگذاره، اصلا کاری نکنه که دانشجوش تصور بکنه که همین معنایی که استاد از این شعر ارائه کرد به طور قطع همین معناست و منظور شاعر هم همین بوده است و چیز دیگری وجود نداره. نه، باید این پرسش همیشه در ذهن او باشه که آیا این معنا همه معناست یا نه میتونه معناهای دیگری هم وجود داشته باشه. اگر این رو یک معلم امروز در نیابد، ادبیات رو ممکنه مثل یه دانش دیگری تدریس بکنه که میکنه.
من متاسفانه الان همین جوری هستم،
الان همین آسیب شناسی که بهش اشاره کردی در حقیقت همینه. ما باید این رو الان دریابیم. ببینید، ما وقتی ادبیات تدریس میکنیم الزاماً نبایستی مثل دانش‌های دیگر اون رو تدریس بکنیم، باید مثل ادبیات تدریسش بکنیم. همون جور که به طور خلاق تولید شده با یه خلاقیت خاص، هم بایستی اون خلاقیت رو ما توضیح بدیم. در غیر این صورت توفیق پیدا نمی‌کنیم که ادبیات رو آنچنان که هست به مخاطب خودمون معرفی بکنیم. در همین رابطه اگر ما اون نقد و تفسیر و تحلیل رو در نظر بگیریم، شک نکنیم که به هر حال اون مخاطبان ما به این حد میرسن که قلم به دست بگیرن و اون چیزی که تو ذهنشون هست بنویسن. ما انتظار داریم که یک دانشجویی که در کلاس‌های ادبیات شرکت میکنه بتونه دست کم اون چیزی که در ذهنش میگذره به سادگی روی کاغذ بیاره، حالا تا به تدریج این رو پخته تر بکنه و تبدیلش بکنه به یک نوشته ارزشمند و یا یک اثر خلاقه. ولی نوشتن جز مهارت هایی که او باید یاد بگیره، اون رو از طریق همون نقد و تفسیر اینها میتونه یاد بگیره و ازش استفاده بکنه. ولی یک نکته دیگر هم من عرض بکنم که ادبیات با دانش‌های دیگر یه تفاوتی داره. ببینید، شما اون دانش‌های دیگر تقریبا میتونید یه تعریفی ازش ارائه بکنید و قلمرو و موضوعش رو هم برای دانشجو خودتون مشخص بکنید. نمیگم دانش‌ها محدودن، دانش‌ها تا آدم وجود داره، این محدودیت رو نمیپذیرن. فیزیک اون نیست که مثلا 100 سال قبل بوده، شیمی اون نیست، همیشه این پیشرفت ها وجود داره. اما منظور من نیست که چون بسیاری از چیزها وارد ادبیات میشن، مثلا شیمی اسمش روشه، شما نمیتونید چیز دیگری رو وارد شیمی بکنید. مرز مشترکش رو نمیگم، البته ببینید شیمی میتونه با فیزیک مرز مشترک پیدا بکنه، اونا به جای خودش، اما در وقت شیمی تدریس میکنید فقط شیمی تدریس میکنید، مکانیک تدریس میکنید همینجور، ولی ادبیات دانش‌های متفاوت دیگر رو در خودش جا میده. بنابراین باید بگیم که قلمرو ادبیات یک قلمرو بسیار گسترده است.
بله.
یک معلم ادبیات ممکن نیست، اصلا یک آدم ممکن نیست بتونه تمام این چیزها رو فرا بگیره. ما امروز همچنان که فیلسوف نداریم به معنایی که مثلا فیلسوف ارسطو یا افلاطون یا سقراط اینا داشتیم، همینجور ادیب هم نداریم، یعنی نمیتونه هیچکس ادیب بشه. بنابراین باید یک گوشه ای از اون قلمرو گسترده رو ما انتخاب بکنیم و به تخصص بها بدیم تا ادبیات ما مشکلش حل بشه. یعنی درسته که من خودم هم اعتقاد دارم که یک معلم ادبیات مثلا دستور هم باید بدونه، بلکه نمیتونه مطلب بخونه، معانی بیان هم باید بدونه، بلکه نمیتونه مطلب بخونه، اما ما بیایم تدریس هامون رو تخصصی تر بکنیم، یعنی معلم هایی باشن که وقت بیشترشون رو مثلا روی دانش دستور بگذارن که اون رو به بهترین وجه به مخاطبشون منتقل بکنن، اما در این حال به ساختار ادبیات در همون درس دستور هم باید اشاره بشه. یعنی دانشجوی ما نباید تصور بکنه که ادبیات یعنی دستور، ادبیات یعنی بدی، ادبیات یعنی مثلا تشویق‌سار، نه چنین چیزی نیست. ببینید تمام اینها دست به دست هم میدن، مجموعاً یک ساختاری به نام ادبیات رو به وجود میارن. ما یکی از دشواری هامون در این روزگار این است که این ساختار گم شد.
درست.
یعنی ما عنصرها رو جدا جدا تدریس میکنیم، اما یه درسی باید باشه مثلا فرض کنید به عنوان فلسفه ادبیات، بیاد این دانش‌های متفاوت رو سر جای خودشون بنشونه و رابطه‌شون رو اول با دانش‌های دیگر مطرح بکنه و بعد این رابطه‌های مختلف رو که تعیین کرد اینها رو با کل ادبیات که یک امر ذهنی میشه مرتبط بکنه.
بسیار عالی. من احساس میکنم که موضوع صحبت شما میتونست و میتونه در واقع راهگشای خیلی واقعی باشه. ما حرفای شعاری راستش رو بخواییم زیاد میزنیم که این باید کرد و آن باید شد و اینها، ولی همه شبیه همه. اما امشب ما از کلام قدرتمند شما این رو شنیدیم که واقعا یک نکته هایی هست، همین فلسفه ادبیات آموختن خودش یه نکته ایه، این که بین رشته ای معلم باید بدونه، این خودش خیلی ارزشمنده. من امیدوارم که در زمانی که حالا بخت اقبال داشته باشیم و بتونیم حضوری در خدمت شما باشیم در برنامه و کامل بشنویم بیاناتو. من پوزش میخوام استاد، وقت برنامه هم محدود هستش، بسیار استفاده کردم و لذت بردم. بسیار بسیار بیانات دانشمندانه ای بود، امیدوارم که سعادت اینو داشته باشیم بیشتر از شما بشنویم.
متشکرم، نظر لطفش واسه
ممنونم. سپاسمندم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، شب خوش.
شنوندگان عزیز، از پارسی تا فارسی رو شنیدیم، امیدوارم که لذت برده باشین. یک بار دیگه همروز جهانی کارگر رو به همه مردم جهان تبریک میگم و نیز روز بزرگداشت معلم، مقام معلم رو به همه معلمین، به همه استادان، از ابتدای نوزادی تا انتهای پیری انسان که هر کدوم در راستای آموزش هستن. دهان کوچه پر از حرف‌های رفتن بود و در خانه در امتداد نگاهش پر از ندیدن. لعنت بر کوچه، کاش بن‌بست بود.
برنامه از پارسی تا پارسی رو شنیدید از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از همکارانمان که این برنامه رو در حضور شما شنوندگان ارجمند اجرا کردند. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم. در لحظات و دقایقی که پیش روست، 12 اردیبهشت رو عرض میکنم، فرا میرسد روز معلم و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری. خدمت شما عزیزان شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم. همچنین روز معلم رو خدمت معلمین، اساتید و همه کسانی که در وادی فرهنگ کار سترگ و بزرگ تعلیم و تربیت رو به عهده دارن تبریک میگیم و همچنین گرامی میداریم معلم شهید آیت الله مرتضی مطهری را. ایشان خدمات بسیاری در عرصه فرهنگ کشورمان عرضه داشتند. کتاب‌های ارزشمندی که از آن شهید بزرگوار به جا مانده گویای این واقعیت است. از آن جمله داستان راستان، حکمت‌ها و اندرزها، سیری در سیره نبوی، جاذبه و دافعی علی علیه السلام، سیری در نهج البلاغه، حماسه حسینی، سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و بخش فلسفه شامل مسئله شناخت، مقالات فلسفی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، شرح منظومه، درس‌های اشارات و نقدی بر مارکسیسم. با ما می توانید با این شماره ها و نشانی ها در ارتباط باشید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 301035 شماره پیامک. از شما عزیزان دعوت می کنم به برنامه گفتم گفت توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق و ناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی از آیاتی که راجع به تعدی نسبت به حقوق دیگران هست در سوره مبارکه نساء آیه 30 که خداوند کیفر تعدی و تعرض به حقوق دیگران رو بیان فرمودند. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارن و کان ذالک علی الله یسیرا. هر کس این عمل رو از روی تجاوز و ستم انجام بده، یعنی مردم رو اذیت کنه، آزار بده، به مردم ظلم بکنه، به زودی او رو در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی به مردم ظلم بکنه، اگر کسی حق مردم رو بخوره، اگر کسی به مال مردم تعدی کنه، به ناموس مردم تعدی کنه، به آبروی مردم تعدی بکنه، قطعاً و یقیناً پاسخ او آتشه. این کیفر تعدی به حقوق دیگرانه. از این نباید به سادگی بگذریم عزیزان بزرگواران. بنابراین حق و ناس دایرش خیلی گسترده است. حق و ناس فقط و فقط راجع به مثلا مقوله رانندگی نیست، بلکه حق و ناس در تمام زندگی ما، لحظه به لحظه زندگی ما باید مورد مراقبت قرار بگیره. از صبح که از خواب بلند میشیم باید دقت بکنیم که چگونه با همسرمون برخورد میکنیم، چگونه با بچه هامون برخورد میکنیم، چگونه با دیگران برخورد میکنیم، نحوه حرف زدنمون، نحوه رانندگیمون، اینها مصادیقی از حق و ناسه که باید اینها رو بشناسیم و نسبت بهش دقت بکنیم که انسان با بصیرت انسانی است که وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه، به وظیفه خودش هم به خوبی عمل بکنه. این دعا خیلی دعای قشنگیه. خدایا توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه به ما عنایت فرما. الهی آمین.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانی. بسیار سپاسگزاریم که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات و پیشنهادهای خود رو ارائه بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در اختیارتون هست. و اما رأس ساعت 24 از شما دعوت میکنم به برنامه چکاوک توجه بفرمایید.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود.